أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. تقریب استدلال به روایت مقبوله عمر ابن حنظله ذکر شد، منتها یه شبهه‌ای دیروز هم مطرح شد، اجمالاً هم من یه پاسخی دادم به این انقلت یا شبهه و همچنین برخی قرائنی که مؤید و تقویت کننده استدلال به مقبول است خواهیم پرداخت و انشالله به سراغ روایات دیگر می رویم. سوال این بود که خب اگر ما حاکمان را حاکمان در انی قد جعلته علیکم حاکمان را شامل حکومت و قضاوت هر دو بدانیم، این استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود، لکن این چنین نیست. ما دیروزم گفتیم که حالا اصلا اینجا برفرض استعمال لفظ در اکثر از معنا هم باشه، اما این محال و ممتنع نیست، لکن این اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، بلکه عمومیت دارد این واژه و شامل هر دو می شود. حالا عمدتا به این عبارت و این کلمه با توجه به قرائن تکیه می کنیم که انی قد جعلته حاکمن به این جهت شامل هر دو میشه که قضاوت و اون چه که مربوط به قضاوته این متوقف بر اعمال قوت و قدرته، یعنی لولا یک قوت و قدرتی اساساً قضاوت معنا تحقق پیدا نمی کنه. برای همینه که گویا قضاوت از شؤون ولایت به اصطلاح می باشد و به همین جهت می توانیم بدون اینکه بگیم این لفظ استعمال در دو معنا و اکثر از معنا شده، عمومیت رو ازش ما میتوانیم استفاده کنیم. پس این مقبوله دلالت میکند بر نسب هر دو، یعنی نسب الوالی و القاضی معن، منتها این معیت به این بیانی که گفتیم استفاده میشود که قضا از شؤون ولات و خیلی جاها شما میبینید که اساساً قضات، حالا ولو رأس قاضیان، منصوب از طرف والی و حاکمه. پس شبهه استعمال لفظ در اکثر از معنا قطعاً پیش نمیاد. ما اینجا نمیخوایم بگیم مقبوله دلالت بر نسب والی تارتن و نسب قاضی اخرا میکنه، حاکم هر دو رو میرساند، و نمیخوایم بگیم دو تا نسب وجود دارد دلالت بر دو تا نسب میکند. نه، اینجا یک نسب بیشتر نیست، نسب الوالی است، منتها قضا هم از شؤون والیه و اون چه که باز میتواند مؤید این معنا باشه و قرائنی که این معنا رو تقویت میکنه، تعبیر علیکم در این جمله امام علیه السلام میفرماد فانی قد جعلته علیکم حاکما. اگر مراد از حاکما قضاوت یا قاضی بود، باید میگفت فانی قد جعلته بینکم حاکما، چون قضاوت معمولا بین المترافعین، بین اونجا بیشتر معنا داره. و همین که کلمه علیکم آمده، این شاید تقویت بکند اون معنایی که مورد ادعا واقع شده. البته حالا این در مورد قضاوت هم اشکال نداره اگر کلمه علیکم به کار بره. یعنی اگر ما حاکمان را به معنای قاضی هم بدانیم، این مشکلی نداره، میتوانه تعبیر علیکم به کار بره و صحیح باشه. اما در این حال شاید بیشتر به نفع این است که حاکمان به معنای والیان باشه. خب این یه بحث ریشه ایست در مورد روایات. عرض به حضور شما، با اینکه متعارف این است که در نقلها نقل به مضمون می کنند، یعنی ما اگر بخوایم سیره عرف و عقلا رو در نظر بگیریم، در امور عادی زندگیشون طبیعتاً بنابر نقل به مضمونه، این یه قاعده است. ولی ببینید، اینجا نقل سخن یک شخص عادی نیست. اینو خب خیلی ها مطرح میکنن که اینا نقل به مضمونه، خیلی نیازی به این دقت ها در زوایای مختلف عبارات روایات نیست. در حالی که چند جهت رو من میخوام ذکر بکنم که با مجموعه اینها کفه این ترازو به نفع نقل عین الفاظ سنگین میشه. یکی این که منقولون انهم انسانهای عادی نبودن. اینطور نبود که عرض به حضور شما فکر کنن حالا مثلا یه مطلبی رو از یه آدمی دارن نقل میکنن و این، حتی این میخوام عرض کنم، این در نقل مطالب علمی ولو از غیر معصومین شاید وجود داشته باشه که اونجا هم سعی میکنن عین الفاظ رو نقل بکنن. نه، حالا من عرض میکنم، ببینید دارم یکی میگم، ببینید چند تا جهت رو با هم میگم. این یک، پس منقولون انهم انسانهای عادی نبودن، مقام اونها یا مقامات اونها، حالا ما با کرامات اونها و مقامات به اصطلاح خاص اونها کار نداریم، حداقل کسانی بودند که شأن بیان احکام و تکالیف مردم رو اون مردمی که ازشون سوال می‌کردند براشون قائل بودند. این یک. من باز غیر از اون جنبه نقل مطالب علمی میخوام عرض کنم، جاهایی که جنبه قانون داره و نقل قانون میشه، بیشتر بر رعایت عین الفاظ توجه میشه. این یه قاعده است. اون جاهایی که مقام تشریع، مقام تقنینه، کسانی که نقل میکنند عین الفاظ رو، حالا عین که میگم یعنی نقل به مضمون، بناشون اینه که نقل به مضمون نباشه. پس اون چه معیر نقل الفاظ هست نه مضامین، یکی شخصیت خود ائمه است و منقول عنهم، دوم این که این در نقل مطالب علمی تا حدودی متعارفه، همچنین خیلی غیر متعارف نیست، سوم در نقل احکام و قوانین باز بیشتر متعارف اینه که عین الفاظ نقل بشه. اینا همه تأیید میکنه به اصطلاح اون احتمال رو و منافاتی هم نداره با اینکه در عرف و عادت مردم بنابر نقل مضمون در امور عامه است. پس در امور علمی و اموری که جنبه قانونی داره نمیتونیم بگیم این یه سیره و روش متعارف. این یک. دو، کسانی که نقل کردن، ناقلان و راویان احادیث، اینها اکثرشون یا بسیاری از اونها صرفا یک انسانهای معمولی عادی و مراجع کننده معمولی نبودن. شما نگاه کنید شخصیت هایی که ازشون به عنوان راویان احادیث نام میبرن، اینا خودشون اهل علم بودن، اهل فن بودن و حتما با خصوصیاتی که برای اونها نقل شده اینها این جنبه را رعایت میکردن. پس شخصیت خود ناقلین باز این رو تقویت میکنه. ما شما نگاه کنید واقعا مثلا در گذشته برای نقل احادیث و تحمل احادیث، برای تحمل و نقل احادیث چه زحمت هایی رو بر خودشون هموار میکردن. توی برخی کتب روایی و تراجم داره که یه راوی مثلا میگه من این رو شنیده بودم در مدینه که پیامبر چنین فرمود، من از مدینه به شام رفتم، اونجا برای این که روایت رو از خود کسی که نقل کرده بشنوم و او در اون ایام در شام حضور نداشت، چندین ماه من مجبور شدم در شام سکونت کنم تا او بیاد و من این روایت رو از او متحمل بشم. خب ببینید این اهتمام ها همه حاکی از اینه که به اصطلاح میخواستن عین الفاظ نقل شده از پیامبر و اهل بیت پیامبر و اصحاب پیامبر رو بشنون و نقل کنن. پس یکی من، حالا اینو پرسیدید شما وارد بحث شدیم، حالا یه خورده منقول عنهم، یک این شخصیتون، دو شخصیت ناقلین، سه عرض به حضور شما گزارشات تاریخی که از اهتمام ناقلان و راویان برای حفظ احادیث به دست ما رسیده، همه حاکی از این است که اینها به دنبال نقل عین الفاظ بودند نه مضامین. چهار، اون چه در کتابهای رجالی درباره ویژگی ها و خصوصیات راویان وارد شده، مثلا غیر از حالا وثاقت و عرض به حضور شما برخی خصوصیات دیگر، رو خصوصیت ضبط عذبت بودن، یه این عذبت از اوست، این عذبت در چی؟ یعنی در اون الفاظی که شنیده میتواند دقیق تر نقل بکنه. اگه قرار بود که این مسئله مهم نبود، خب این عزبت بودن چه وساقت کافی بود دیگه. حالا عزبتیت میتونه به محتوا و معنا هم مربوط باشه، ولی عرض به حضور شما بیشتر به نقل الفاظ شاید مرتبط باشه. پنجم، گاهی تردیدهایی خود راویان در الفاظ دارند. یه وقت مثلا میگه من نمیدونم این رو فرمود یا این رو، در حالی که شاید از نظر معنایی خیلی تفاوتی نداشته باشن. یعنی گاهی اونچه از راویان نقل شده مشتمل بر تردیدهایی است که اون تردیدها حکایت از این داره که اینها در مقام نقل الفاظ بودند نه مزامین مسموع را. لذا مجموعاً حالا ببینید اینو ما به عنوان یک اصل حالا میتونیم محسوبش بکنیم، اما منافات نداره یه جایی هم نقل به اصطلاح مضمون شده باشه. بله، اینجا حالا شما ممکنه اشکالات و شبهاتی وارد کنید. مثلا یه شبهه این است که خب ما گاهی میبینیم روایات متعدد با مضمون واحد نقل شده، وقت اینجا بحثه که آیا روایاتی که از چند راوی مختلفن نقل شده و دارای مضمون واحدن، آیا اینها یک روایت محسوب میشن یا متعدد؟ خب اونجا برخی مبناشون وحدت روایت، بگن درسته این به اصطلاح از چند نفر نقل شده، اما این از یک واقعه حکایت، یعنی وحدت واقعه، اینا از یک واقعه دارن حکایت میکنن، چند تا واقعه نبوده، ولی الفاظ اینها با هم متفاوته. یعنی مثلا سه نفر از پیامبر یه مطلبی رو شنیدن، اینا نقل کردن و موضوع و محمول هم یک چیزه، مثل اون چی که در لازرال نقل میکنن از قضایای رسول خدا، از قضایا به معنای قضا رسول الله کذا، قضا رسول الله کذا که به معنای حکمه است اونجا، حالا قضا از حکمهای پیامبر در موارد مختلف نقل میکنن. خب گاهی موضوع محمول اون قضایا، یعنی موضوعی که دربارش پرسش شده یا حضرت فرمودن مطلبی رو، و حکمی که صادر کردن یکیست، اما باز تعابیر فرق میکنه، گاهی بعضیاش ذیل داره بعضیاش نداره. خب این معلوم میشه که نقل به مضمون شده اینها. خب اینم ببینید خود این مبنا محل بحثه که حالا اینها ما اینها رو یک روایت محسوب بکنیم یا چند روایت. خب این که سه نفر چهار نفر مختلفن یه قضیه ای رو نقل میکنن، این چند تا روایت محسوب میشه نه یک روایت. بله اگر یک نفر به الفاظ مختلف بگه اون خب جای تأمل داره، ولی اینجا اگر چند نفر از یک حادثه نقل میکنن، جما نمیتونیم بگیم یه روایت، اونجا حالا قائل به تعدد میشیم. اما با این مسئله اختلاف در الفاظ چه کار بکنیم؟ خب اینجا این یه موردی است که باید دربارش چاره ای اندیشید. ما نمیتونیم به صرف وجود این موارد بگیم پس همه جا اینها نقل به معنا کردن. مگر این همه فرض بفرمایید روایاتی که بینشون تعارض وجود داره، ما به صرف وجود تعارض بین روایات بیایم بگیم پس روایات یه مشکله جدی دارن و اون که تناقض در فرمایشات مثلا ائمه معصومین هست. خب این حالا یا اشکالی است در راویان که شرایط صدور رو بیان نکردن، یا به هر حال اون محاملی که میشه برای این موضوع درست کرد. اینجا هم همینطوره، ما حالا مواجه شدیم به عنوان یک سوال و پرسش به این که ما وقتی مواجه میشیم با روایاتی که متعددن از یک حادثه نقل شده لکن عبارات مختلفه چه کار باید بکنیم؟ اونجا اون وقت باید بشینیم ارزیابی کنیم، بررسی کنیم، ببینیم که با این روایات اینجوری چه باید بکنیم. حالا یا یکی از این نقل ها رو مثلا ترجیح میدیم بسته به شرایط خود راوی، بسته تعارض نیست، بسته تفاوته در برخی تعابیر که اینها میتونه در حتی در معنا تأثیر داشته باشه. به شرایط خود راوی نگاه میکنیم، اینجا عوامل مختلفی و راههایی وجود داره برای حل مسئله، اما این به هیچ وجه نمیتونه یک شاهد عام می باشه برای این که بس بگیم برای همه در همه روایات ما نقل به مضمون داریم. نه، بنابراین مجموعاً با توجه به این نکاتی که عرض شد، من به نظرم میرسه روایات منقول به، یعنی اصل اینه، اصل در روایات اینه که منقول به الفاظند، بنابراین جا برای این بررسی ها داره. مثلا خب تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحصر، بالاخره ما تو این روایات زیاد داریم، یعنی این قاعده رو داریم و تو روایات هم زیاد میبینیم اینجوری هست. خب چرا از این استفاده حصر نکنیم؟ آیا میتونیم بگیم حالا این در مقام حصر نبوده، این حالا مثلا نقل به مضمون کرده؟ این همینجوری به صرف یه احتمال که نمیشه این قواعد رو به هم زد. بنابراین مجموعا این روایات به نظر ما در مقام نقل الفاظ معصومینن، نه مزامین صرفا. جامشه
تفصیل داد اونجایی که یه بار معنایی داره با توجه به این خصوصیات راویه، بگیم اونجا که به همون قاعده هم از کردن که نقل الفاظ اونجایی که نه بار معنایی نداره نقل مزامین.
ببینید اینم خیلی بعید نیست، حالا اینم گفت. ببینید بار معنایی منظورتون چیه؟ آره ببینید، مثلا فرض بفرمایید که یه جایی علیکه باید میگفته، یا مثلا منکه باید میگفته، بکه گفته مثلا، در حالی که تأثیری هم در معنا نداره، هیچ فرقی نمی کنه. یکی مثلا اومده گفته من که، یکی گفته بکه. این در حقیقت اصلا نقل به مضمون نیست. ببینید این که برخی از این حروف یا کلمات تغییرات جزئی داشته باشن که هیچ تأثیری هم در معنا ندارند، اونو ما اصلا با تسامح باید بگیم نقل الفاظه. دقت فرمودید؟ منظور ما از الفاظ عین الفاظ دیگه، حالا نه یعنی 100% همه حتی واو و به و من و اینها سر جا خودش باشه. یعنی یک بخش اصلی اون الفاظ مهم، اینا را ما میگیم نقل الفاظه. اما یه وقت همطوری که شما اشاره کردید، بالاخره الفاظی هستن که جابجاییشون مغیر معناست. دقت فرمودی؟ الان تو همین عبارت این روایت، همین روایت هم تو مقبوله اینو داریم ما، هم تو مشهوره، توجه دارید؟ حالا تو مقبوله شاید به این شکل نباشه، اما تو مشهوره داری، دو سه نحو نقل شده و این خیلی تأثیری هم نداره، یا اگرم تأثیر داشته باشه تأثیر جزئی داره. حالا متنشو الان، پس این وقت تغییر مغیر معناست. اونجا عرض به حضور شما دیگه اون ممکنه نقل به مضمون باشه، ممکنه دوتا نقل باشه، است بالاخره یکی از این دوتا نادرست باشه. دقت فرمودی؟ این احتمال وقت اونجا مطرح میشه. اما اجمالا بله، مالا اون چیزایی که شما فرمودید سوالتون، چیزایی که خیلی بار معنایی نداره، یعنی تغییری آنچنانی در معنا ایجاد نمی کنه، اونو اصلا ما نمیگیم نقل به مضمون نیست، اونو ما میگیم نقل به الفاظه. اما اون جایی که معانی خب تغییر میکنه دیگه، اون عرض به حضور شما هم میتونه تو نقل به مضمون باشه که یه همچین اختلافی پیدا شده، هم میتونه نه اصلا الفاظ متفاوت باشه، هر دو محتمله. اما اصل اینه، باید دید قرائن و حالا چه قرائن داخلیه چه خارجیه چه اقتضایی داره. خواهش میکنم.
با سایر
چی؟
اگر جایی موردی باشه که نقل به لفظ بگیریم، با سایر موارد مثلا قرآن رو باید سازگاری نداره، یه دو باره باید بگیریم نقل به لفظ نیست.
خب نه، حالا اونجا باید ببینیم آیا در حد تعارض هست یا یک تفاوته. اگر تعارضی پیش بیاد خب مثل سایر موارد متعارضه این باید به اصطلاح فکری بکنیم. اگر تفاوت باشه باز این تفاوت ها رو باید دید که نسبت میشه اطلاق و تقیید، عام و خاص مثل سایر موارد. این که بالاخره ما یه قاعده و اصلی اینجا باید تأسیس بکنیم که اصل و قاعده ای چیه؟ نقل الفاظ یا نقل مضامین؟ من تقریبا اطمینان دارم که اون چه در این روایات به طور کلی ها گفتم اصل در روایات اینه که نقل الفاظ باشه با این شواهدی که من عرض کردم، اما این منافات نداره. من نمیخوام بگیم مطلقا هیچ کس نقل به مضمون نکرده، قاعده اون بوده بنای راویان و ناقلان احادیث با توجه به شأن و جایگاه و علمیت و مخصوصاً بعضی از اینها، مخصوصاً برخی از اینها عرض به حضور شما این بوده که این الفاظ رو نقل بکنه. و حالا ممکنه همونها هم مثلا یه جایی دیگه اگه مثلا واو جا به جا بکنن تأثیری توه میکنه. خود امام گفته اینو، خب اون که دیگه تکلیفش معلومه. و بس ما با اینها باید معامله نقل عین الفاظ بکنیم الا ما خرج به دلیل.
اگر تعدد راوی باشه از اصلاح ما یه چیزی داریم که میره طرف تعدد روایت، نظرتون در رابطه با این که اگر تعدد راوی هست اتحاد مرمیانن هم هست، ولی دقیقا یه جایی هست من میگم راوی یکی زراره است که من بدن مسلم مثلا زراره داره میگه من اینو از حضرت شنیدم در حال که محمد بن مسلم هم اونجا بود. محمد بن مسلم هم همین قضیه رو نقل میکنه، یعنی دقیقا مختلف میشیم یه قضیه هست اینجا تعدد روایت میشه ولی دو جور نقل میکنن یا اتحاد روایت.
خب ببینید اینا دیگه بسته ما یا اون قاعده‌ای که عرض کردیم اون قاعده کلی اونه، حالا با یه موردی مشابه با یه موردی مواجه میشیم که مثلا فرض کنید محمد بن مسلم یه جور نقل کرده زراره یک جور، اینجا تارتن قرائن داخلیه بر اتحاد حادثه وجود داره. ببینید اتحاد یه وقت اتحاد روایت رو ما داریم بحث میکنیم، یه وقت اتحاد قضیه و حادثه. اگر بگیم آقا یه قرائنی وجود داره که انه اینا از یه حادثه دارن نقل میکنن، مثلا در قصه چیز عرض به حضور شما زواج متعه در زمان رسول خدا و جنگ هایی که بود اونجا یه روایتی رو نقل کردن پیامبر بعد از جنگ فلان ترخیص داد در زواج متعه. خب بعد یه قضیه رو چند نفر نقل کردن، اون قضیه از یه جهتی به نظرش میاد که به نظر انسان میاد که این که نه یک حادثه باشه، افراد مختلف نقل کردن. اگر اتحاد قضیه باشد، اتحاد حادثه و واقعه، و چند راوی اون رو نقل بکنن، خب بالاخره اینجا روایت متعدده ولو از یه واقعه است، خب بالاخره روایات متعدده، اینو ما نمیتونیم بگیم یک روایته. نه ببینید از یک واقعه هم یه جور نقل کردن، اگر مختلف باشه، ببینید دارم میگم تارتن اتحاد قضیه و واقع است و راویان همه یه جور نقل میکنن که مشکلی نیست، باز تعدد اینجا هست. اگر اینا مختلف نقل میکنن، چند راوی از یک حادثه نقل میکنن و مختلف اینها، خب اینجا درسته واقعه یکیست اما روایات متعدده، طبیعتاً باید ببینیم این اختلاف به حد تعارض میرسه یا نمیرسه. اگر این منجر به تعارض شد، خب قواعد باب تعارض. اگر تفاوت‌ها دون حد تعارض بود، که اینم تو روایات زیاد پیش میاد، ما روایاتی داریم که گاهی تعبیراتی مثلا یه روایتی مزیل به یک ذیلی هست و یه روایت نیست، یا در صدرش مصدره به یه صدری هست و یه روایت نیست، اینجا باید تفاوتها رو سنجید، احتمالات رو دید و قرائن رو بررسی کرد و ترجیح داد یکی از اینها رو بر دیگری، که مثلا مجموعاً با توجه به این قرائن به نظر میاد این نقل اصح و اقربه به واقعه. بحث تعارض نیست که حالا ما بخوایم بگیم یکی حتما کاذبه یکی صحیحه یا صادقه، اینجا سخن در این است که عرض به کدام کاملتره. دقت فرمودید بحث تنافی و تکاذب نیست، منتها اینجا دیگه بحث این است که حالا امام میتونه هم اونو گفته باشه هم اینو، اما این مثلا یه مقداری به نظر میاد صحیح تر باشه، زمینه این که تکاذب هم ندارن اما تفاوت دارن، یه چیز اضافه ای رو امام فرموده، یه قیدی گفته. اونجا دیگه باید بریم ببینیم هر حضور شما قرائن صدق کدام یکی از این دوتا بیشتر از دیگریست. وقتم دیگه داره رو به آخر و پایانه، علی ای حال این بله نه خواهش میکنم، حالا اینم بر بحث مهم لازمیه، خوبه بحثیه که فتحصل من ما ذکرنا کله، که این روایت مورد استدلال، این مقبوله مورد استدلال قرار گرفته. او وقت این روایت اولا به اعتبار روا حدیثنا، ببینید میگه قال ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این خصوصیات عرض به حضور شما مشعر به این معناست، یا اصلا ظاهر در اینه و دلالت میکنه بر این که اون کسی که منصوب از طرف امام علیه السلام فقیه جامعه و شرایط بدون تردید، چون میگه نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، خب این مسلم داره به شرط اجتهاد اشاره میکنه. آدمی که مقلده و به اصطلاح پیروی از دیگران میکنه، این که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا در مورد او معنا نداره. نظره ببینید، نظر غیر از اینه که مطالعه کنه و یاد بگیره، علمه میگه نظر فی حلالنا و حرامنا. بله اینه، درسته. نظر فی حلالنا یعنی تعمق بکنه، و عرف احکامنا مسلمن این دلالت بر اجتهاد میکنه. این حالا این که میفرمایید این تو همین چیز
گفته بوده که این روایت ازش برمیاد میشه اصلا یه طلبه چیزایی که عرفه باشه، معرفت مثلا اجمالی هم پس کنه بهش این اوصاف ساده و نیازی سرکنه موشته که تو صفات غازی
حالا ایشون اب نداره. حالا این نظری اسم ما که حالا نمیتونیم کسی که یه نظری میده رو نه میگم، ما نمیتونیم بریزیم بزنیم یه نفری که الان نظری داره و بالاخره باید ببینیم کدوم یکی از این نظرات قوی تر و قویم تره. اینو تو همون چیز هم داره که عرض به حضور شما تو بعضی از این کتاب ها اینو نوشتن، تو کتاب ولایت فقیه مرحوم آقای منتظری هم هست، میگه النظر فی شیئن اعمال و دقت فی. این حالا به هر حال تو کتاب ها و اینها هم آمده، حالا استاد شما هم حتما از اونجا یا از اون ریشه ادبی این مسئله گرفتن. البته من الان نظر فی شیئن تو لغت یادم نیست، تو ادبیات کتاب های لغت النظر فی به معنای دقت تو کتاب های لغت آمده یا نه، اینو مراجعه بکنید بد نیست. مثل حالا رقبه ان و رقبه من، توجه دارید اینجا ببینیم آیا ریشه لغوی داره این نظر فی با نظر بدون لفظ فی. الا ای حالن مسئله اجتهاد هم که خب از این کاملا استفاده میشه، اما در این حال اشکالاتی به استدلال به این روایت شده. عمده اشکالات هم مبتنیه بر این که خب این روایات ازش نسب استفاده نمیشه. این اشکالات رو همارو یه اشارهی بکنیم بعد نیست. حالا خب نظر فی شیئن بدون فی چی؟ به معنای